أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در احتمالات متعددی که در روایت علی بن سوید در کلمات اعلی مطرح شده بیان شد که غیر از اون احتمالی که مبنای استدلال هست که روایت تفصیل بدهد بین نگاه با التزاز و نگاه بدون التزاز، غیر از اون پنج احتمال دیگر در معنای روایت در کلمات ذکر شده است که نسبت به از این پنج احتمال نسبت به سه احتمال وجه یا وجوه رد این احتمالات بیان شده. یک احتمال هم که حمله بر استقرار باشه بیان شد که این احتمال اون اشکالی که مرحوم آقای خویی به این احتمال به اراده این معنا از روایت فرمودن، این اشکال وارد نیست. احتمالات اول که احتمال مرحوم صاحب جواهر بود که روایت حمله بر نظر اتفاقی و قهری بشه، اینکه این مختار صاحب جواهر بود. احتمال دوم که روایت حمله بشه بر بیان جواز نظری که نظر التزازی هست، ولی التزاز علت برای نظر نبود بلکه معلول نظر در ادامه نظر پیدا میشه، که احتمال دوم مختار مرحوم شیخ در کتاب النکاح بود که فرمودن ما قول ما اینه، یعید و حرف ما را همین سیه علی ابن سوید. اشکال به این احتمال بیان شد. بله، احتمال دوم این بود. احتمال چهارم هم که این بود که روایت حمله بر صورت ضرورت بشه، اینم بیان شد که مختار مرحوم نراقی در مستند و همینطور مرحوم های حکیم و مرحوم های تبریزی هست. این احتمال ولو به اون اشکال شده ولی اشکال وارد نیست، قابل التزام هست. احتمال پنجم هم مطرح شده. احتمال پنجم همون بود که در کلام مرحوم مجلسی آمده بود، در وسائل هم به عنوان یک وجه ذکر شده که اصلا هم بشه بر جایی که شخص قصد تزویج با مرأه را داره، نکاح اول متعر با مرأه را داره، که این احتمال هم که بیان شد که احتمال قابل التزامی نیست. روایت رو بخواییم حمله بر این معنا بکنیم، این خلاف متفاهم از روایت و ظاهر روایت. این یعنی احتمال اول، دوم، سه، بله، چهارم و پنجم. حکم اینها بیان شد. فقط احتمال سوم مونده از میان این احتمالات به ترتیبی که در جلسه قلب بیان شد. احتمال سوم مونده که احتمال سوم مختار مرحوم های خویی در کتاب و صلات و همینطور مرحوم فیض در وافی بود، که عبارات مرحوم فیض در وافی دیروز هم خونده شد که فرموده بودن که این روایت به این معناست که شخص برای شخص جایز است که نگاه بکنه از باب رؤیت آثار صنع الله. این احتمال باقی مونده که مرحوم های خویی در کتاب الصلات فرمودن که ما باید ملتزم به همین بشیم، ملتزم به همین بشیم که این در اینجا روایت می‌فرماید که نگاه کردن با التزاز، بله، جا نگاه کردن با التزاز جایز هست، ولی اون التزازی که به خاطر قوه شهویه و غریزه جنسیه نباشد، منبعث از قوه شهویه و غریزه جنسیه نباشد، بلکه التزازی که به مقتضای طبع بشر باشه، که از دیدن مناظر زیبا لذت میبره، سوان کان انسانن او حیوانن او جمادن، یا اضافه بکنی نباتی مثلا، که نبات من میگه گلی را میبینه مثلا، از نگاه به او لذت میبره. روایت میخواد بفرماد که اگر نگاه کردن التزازی به این کیفیت باشد، این عیبی نداره، ولی اگر نگاه کردن التزازی باشه و التزاز جنسی باشد، اون نه، از ناشی از غلبه شهوت و قوه غریزه جنسی باشد، نه اون جایز نیست. خب این فرمایش، این احتمال باقی مونده که آیا این احتمال قابل التزام هست یا قابل التزام نیست. مناقشه در حمل روایت بر این احتمال اینه که هرچند این ادعا به صورت کلی صحیح هست و تام هست که فرمودن مرحوم آقای خویی که التزاز به نظر کردن همیشه منبعث از قوه شهویه نیست، همیشه از قبیل التزاز جنسی و منبعث از غریزه جنسی نیست، بلکه گاهی التزاز به نظر کردن، اینکه آدم با نگاه کردن لذت میبره، لذت بردن به وسیله نگاه کردن، گاهی به اقتضای طبع بشر هست که از ملاحظه هر شیء جمیلی لذت میبره، حالا چه شیء جمیل انسان باشه، حیوان باشه، نبات باشه، بدون اینکه هیچ جهت شهوت و غریزه جنسیه در کار باشه. این ادعا به نحو کلی تمامه. در کلام مرحوم آقای خویی در توضیح بیشتر این مطلب فرموده که هیچ ملازمه بین این دو نظر نیست، این دو نظر التزازی نیست، که یک قسم التزازی جنسیه منبعث از قوه شهویه است، یه قسم هم التزاز به خاطر خود طبع بشر هست که از دیدن شیء جمیل خوشش می آید. بین این دو نگاه هیچ ملازمه وجود نداره. خودشون مثال زدن که مثلا گاهی انسان به وجه فرزندش نگاه می کنه که وجه دارای وجه جمیل هست، لذت میبره، خب معلومه که در اینجا هیچ جهت شهوی در کار نیست. یا به اون اضافه بکنیم مواردی که انسان مثلا عالم جلیل و قدری را میبینه مثلا و دارای سیمای مثلا جمیلی هست، خب از او خوشش میآید دیگه همین. ولی در این موارد، امثال این موارد معلوم هست، به تعبیر مرحوم آقای خویی، من دون ان یخطر به بالهی انبعاث و هذه اللذه عن الشهوت و الغریزه جنسیه، در این موارد معلومه. به صورت فی الجمله این مطلب تمامه که ملازمه بین اینها نیست و تفکیک بین این دو نوع از نظر ممکن هست. این مطلب به صورت کلی تمام هست، ولی اشکالی که وجود داره در اینجا اینه که اونچه که در روایت ذکر شده قابل حمل بر این معنا نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مناسبت نظر کردن التزازی با اینکه مورد نظر مرعی جمیل هست، از دیدن زن زیبارو شخص لذت ببره، مناسبت به اصطلاح مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه که این التزازی که از این نظر، از این جور نگاه پیدا بشه، التزاز از روی شهوت هست، به اقتضای غریزه جنسی هست. این جور نگاه التزازی از این قبیله که خود مرحوم آقای خویی تعبیر کرده بود به عنوان علامت و نشانه برای نگاه التزازی جنسی و منبعث از قوه شهویه فرموده نشونش اینه که نگاه کردن التزاز از قبیل نگاه کردن به بله از قبیل نگاه کردن زوج به زوجش باشه. این برای اینکه تشخیص بدیم که این التزاز جنسی هست از قوه شهویه برمی ریزد یا اینکه به خاطر حسن شی هست به خاطر جمال ذاتی شی من آثار صنع الله هست. این اینه که باید ببینیم که آیا این از این قبیل یا از اون قبیل نیست. اشکال اینه که مناسبت حکم موضوع یعنی اینکه شخص میگوید من از نظر کردن بله نظر کردن به مرعه جمیله التزاز دارم یعجبونی که نگاه به او این اعجاب در نگاه من وجود داره یعنی من لذت میبرم از نگاهی به این. اونی که از این استفاده میشه همینه که نگاه التزازی جنسی و از روی غریزه جنسی و قوه شهویه هست. این دیگه اطلاق نداره، قابل تقسیم به دو قسم نیست. اونچه که در روایت در سؤال سائل ذکر شده مراد از او همون نگاه التزازی جنسی هست، چون نگاه کردن به زن به این زن جمیل اقتضا میکنه که التزاز حاصل از او التزاز جنسی باشه. بما انه مرأت جمیله اگه موجب التزاز بشود اینه، و الا اگه التزاز غیر از اون بود باید بیان میکرد که من خوشم میآید ولو از جهت این که برای حداقل برای رفع شبهه برای اینکه خودش متهم نشه باید اونجوری میگفت که بله نگاه میکنم و خوشم میآید از باب خوش آمدن از جمادی که حسن هست، نباتی که حسن هست، باید اینجور میگفت. این که نگفته معلومه که اصلا اندل اطلاق اگر کسی بگوید من به زن نگاه میکنم و لذت میبرم چیزی مخاطب غیر از این نمیفهمه که این التزاز جنسی هست، نه التزازی که از نگاه کردن به گل پیدا میشه. به همون به تعبیر مرموم خویی از سنق همون نظر زوج الی زوجتهی هست برای تشخیص این که از چه قبیله. با توجه به این جهت خب سوال سائل وقتی این بود این سوال دو قسم نداره، جواب امام علیه السلام که تقسیم کرده است مورد را به دو قسم و تفصیل داده است منطبق بر این سوال نمیشه. پس ما نمیتوانیم بگوییم ما هو مورد سوال اینه و امام علیه السلام جواب داده بین دو شق همین مورد دو شق مورد سوال. این احتمال تمام قابل التزام نیست.
من
مبتلا هستم به یک باب زیبایی. تعبیر بله اینم خود همین که تعبیر میکنه اینکه به مبتلای به مرعه جمیله هستم. بله اون که ممکنه مثلا یه چیزی دیگه ای را میگفت به جای مرعه جمیله یا اضافه میکرد که خوشم میاد طبعم اینه که خوشم میاد. ممکنه حالا اگر چیزای دیگه ای را که انسان ازش خوشش می آید و غریزه جنسیه درش دخالت نداره اونها را اضافه می کرد در این حال تعبیر ابتلا می کرد، خب ممکن بود بگیم که نه این اب نداره. ولی اینطور که نیست که فقط این مرعه جمیله را ذکر کرده، ابتلای به مرعه جمیله معنای غیر از این نداره که نگاه التزازیه. بله بله اعجاب من هم خوشش می یوجی بوده خوش همیشه بودن و همونه دیگه، یه متفاهم عرفی همینه. اعجاب در اینجا خوشم میآید موجب مورد اعجاب من هست، این خوش آمدنه دیگه.
خوش آمدن از باب نگاه گل و نابور اصلا دیگه سوال کردم.
بله اون جای بله. پس نتیجه این شد که چون مورد سوال متعین هست در نگاه التزازی جنسی، روایت بله جواب امام علیه السلام را نمیتوان در اینجا تفصیل بین دو قسم این مورد سوال حساب بکنیم، بلکه که امام بفرماید که اگر نگاه التزازی جنسی باشد جایز نیست، نگاه التزازی غیر جنسی از باب نگاه به شیء حسن باشد جایز هست. این جواب با این سوال نمیخواند. نتیجه این شد که نه اون احتمالی که مرحوم آقای خویی در کتاب و صلات اختیار کردند این احتمال قابل التزام هست، و نه اون احتمالی که در کتاب و نکاح ملتزم شدن که همون احتمال اول بود که مختار صاحب جواهر بود. هیچ کدوم از این دوتا احتمال قابل التزام نیست. اونی که قابل التزامه همون احتمال چهارمی هست که در کلام مرحوم نراقی اومده و در کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای تبریزی ملتزم به این شدن. اینا مربوط به اینکه در میان احتمالات پنجگانه کدوم یک از این احتمالات قابل التزام است که ما روایت را حمل بر اون معنا بکنیم. ولی و معلوم شد که فرمایشات مرحوم آقای خویی در این قسمت نه در اونچه که در کتاب و صلات فرموده نه اونچه که در کتاب و نکاح فرموده تمام نیست، ولی بعضی از مطالب از مرحوم آقای خویی در این دو موضع وجود باقی مونده که این مطالب را مرحوم آقای خویی برای تقریب نظر مختار خودشون و رد این که روایت بخواهد تجویز بکنه التزاز نظر التزازی جنسی را بخواهد تجویز بکنه، در مقام رد تجویز نگاه التزازی جنسی برای اینکه مدعای خودشون را اثبات بکنن بعضی از مطالبی که فرمودن محل اشکال و مناقشه شده مناقشه هست. مطلب اولی که قابل مناقشه هست اینکه مرحوم آقای خویی در کتاب الصلات وقتی بله مختار خودشون را می‌خواستن بیان بفرمایند که ما در روایت این معنا را ملتزم هستیم، فرمودن که این به همون مطلبی است که مرحوم شیخ این مرحوم شیخ این را فرموده است، اونجا که فرموده یدور الام بین اهل معنیه، معنای اول که همون التزاز جنسی التزاز نظر التزازی جنسی من جهد غلبت نفس باشه، این که فرموده قابل التزام نیست. احتمال دوم این است که مرحوم شیخ فرموده که نگاه کردن مرحوم شیخ فرموده که نگاه کردنی که در اینجا مورد تجویز و لابعثه قرار گرفته نگاه کردن التزازی غیر جنسی هست نه التزازی جنسی. این را فرموده که مرحوم شیخ اونجا ذکر کرده که روایت معنای روایت علی ابن سوید اینه، با این که قبلا توضیح داده شد که اون چی که مرحوم شیخ به روایت علی ابن سوید میخواهد اسناد بدهد از او استفاده بکند و روایت هم بکند بر اون، همون احتمال دوم بود دیگه که تفصیل بین جایی که نظر علت برای التزاز باشه و جایی که التزاز علت برای نظر باشه، چون همونطور که دیروزم اشاره شد مرحوم شیخ اصلا این روایت رو اونجا عنوان فرموده که اگر حدوث و نظر معل التزاز نباشد بقا و نظر معل التزاز باشد، اینجا آیا یجب حف نظر قطع نظر یا لا یجب؟ فرمود لا یجب به خاطر لا یجب لاطلاق، بعد در آخر فرموده که یعید و سیه علی ابن سوید. پس اینکه مرحوم شیخ مختارش در معنای روایت علی ابن سوید این باشه که نظر که روایت بخواهد تجویز بکنه نظر التزازی به مقتضای طبع بشر در مقابل اقتضای در مقابل نظر التزازی جنسی، نه مرحوم شیخ این را ملتزم نشد، در صحیح علی بن سوید این را ملتزم نشده. بله اصل این مطلب که ما در نگاه کردن و نظر کردن شخص دو قسم نگاه داریم، اصلی مطلب در کلام مرحوم شیخ ذکر شده ولی نه به عنوان مفاد روایت علی ابن سوید. اونی که مرحوم شیخ ذکر فرموده اینه که اول که فرموده که ما به نظر ما قطع و نظر واجب نیست، اگر التزاز معلول نگاه باشد قطع النظر واجب نیست، فرموده لاطلاق ادله و همینطور به خاطر اینکه معلوم هست که نگاه کردن به بدن به صورتهای زیبا من الرجال او النساء فی حد نفسهی اشکالی ندارد، لا ینفک و عن تلذذ غالبا به مقتضی طبع البشریه المجبولت علی ملائمت الحسان. اگر اینجور التزاز هم حرام بود باید بیان می شد و حال این که بیان نشده. این را به عنوان شاهد برای مختار خودشون ذکر کردن، نه اینکه روایت رو برای این، ولی اون دلیل اصلی که اون مختار خودشون که تفصیل بود فرمودن یعید و ما ذکرناه، یعنی مختار ما را که نگاه التزازی جنسی که معلول نظر هست، لا علت النظر که لا التزاز علت باشه، ما اینو گفتیم. روایت علی بن سوید حرف ما رو میزنه. پس این که مرحوم شیخ این را در روایت علی بن سوید فرموده باشد این مطلب تمام نیست. این مطلب اولی که در کلام مرحوم آقای خویی در کتاب الصلات اومده. مطلب دوم اینه که در همون کتاب در هم در کتاب الصلات و هم در کتاب النکاح برای اینکه رد بفرماید که مراد در روایت
تو اگه اینجوری که
می‌فرمایید
چرا گفته
ویو ایدو خوبه، اینو دلیل میگه ویو ایدو ما ذکرناه دیگه، ما ذکرناه چی
یعنی
حالا اون دیگه دلیل از چه بالاخره اونی که مرحوم شیخ فرموده اینه دیگه، در روایت اینجوری احتمالا دی...
این جمله قبلش لا قائل
ممکنه که
بین هم و بین غیره،
اون مال حرف دیگه، اون که مالی که اون مال ادامه قبل
و این روایت هم
یو عید و ماز نه یو عید و مازکرنا و ایلو میگفت یو عید یو عید او که اینجا فرموده یو عید، اگر اینجور بود که میفرمود که یو عید او نمیفرمود که یو عید و مازکرنا، اون حرفی را که اول اختیار کردیم. این مطلب دوم این که مرحوم آقای خویی در هم در کتاب الصلات هم در کتاب النکاح برای رد اینکه مفاد الروایه تجویز نظر التزازی جنسی باشد، منبعث از قوه شهویه و غریزه جنسی باشه، فرموده که این رو نمیشه ملتزم شد، این قابل التزام نیست. چرا؟ در کتاب الصلات فرموده به خاطر اینکه این با بله این که نظر التزازی جنسی باشد اونم به خاطر غلبه قوه شهویه، این عمل فساق و منهمکی نفس شهواته و این را نمیشه در مورد کلام تطبیق کرد، چون اولا با جلالت علی ابن سوید سازگاری نداره که کاری را که منهمکین فشهوار انجام میدن این بخواد این کار را انجام بده. این با جلالت او که از ثقات اصحاب امام رضا علیه السلام هست سازگاری نداره. این اولا. ثانیا این که بله در اینجا در روایت امام علیه السلام علی ابن سوید را در اون چرا که علی ابن سوید ابراز کرده است و گفته است تقریر فرموده، فرموده که اگه واقعا اونی را که میگی راست باشه، اگه اونی را که میگی راست باشه لا بأس به، تقریف فرموده، او را بر آنچه را که گفته. خب اگر اونچه را که او گفته این باشه که من همون کار فساق را انجام میدهم، ای و معنا برای تقریر امام علیه السلام نسبت به این مطلب و بله معنا نداره که امام علیه السلام بخواد این را بله تقریر بکنه در این جهت. این قابل التزام نیست. این را در کتاب و صلات اینطور فرموده، در کتاب و نکاح هم فرموده که این با جلالت بله با بله جلالت این معنا هم روایت بر این معنا با جلالت علی ابن سویل سازگاری بله سازگاری نداره، به خاطر این بله که در اینجا بله این بخواهد بله که این که این سازگاری قابل التزام نیست، چون اگر این متن اگر اونی را که علی ابن سوید گفته همون عمل فساق و منهمکین فشهوات باشه، خب چطور امام علیه السلام نهی از منکر نکرده او را و تنبیه نکرده او را بر این که این کار معلومه که کار از مصادیق فسق و اینا هست، از مصادیق منکره. این چطور میشه روایت را حمله بر این معنا کرد؟ این نمیسازه بریم. نسبت به قسمت اول که با جلالت علی ابن سوید سازگاری نداره، چنین مطلبی با جلالت علی ابن سوید سازگاری نداره که ما روایت نسبت بدیم به اون، مناقشه شده در الدلائل فی شرح منتخب المسائل. بله اشکال کردن به اینکه نسبت به علی ابن سوید اون مقداری که هست اینه که مرحوم شیخ در کتاب رجالش او رو ثقه دونسته، در قسمت اصحاب امام رضا علیه السلام او رو ثقه دونسته و خود شما هم در معجم الرجال فقط به همین توثیق مرحوم شیخ استناد کردید. اونی که از این عبارت استفاده میشه اصل الوثاقته، اما این که از اجلای اصحاب هست دارای عظمت شرم بله جلالت هست، این از کجا در آوردی؟ این از کجا در اومده؟ این معنا نداره که فرمودن که این مطلب قابل التزام نیست، به خاطر اینکه این یعنی محل اشکال، این که مرحوم آقای خویی فرموده در اینجا محل اشکاله، به خاطر اینکه خود ایشون در کتاب دجالشون دلیلی بر جلالت قدرشون ذکر نکردن، بلکه اون دلیل همین عبارت مرحوم شیخ در توصیق او است. کلمه ثقتون را در رجال در ترجمه علی ابن سوید آورده. خب این که شخص ثقه هست این ملازمه نداره با این که بالاخره مرتکب حرام نشه، اینا دیگه بالاخره روایاتی که از طریق ائمه به ما رسیده این دو نیست که همه از طریق اجلا به ما رسیده باشه. خیلی از افراد ممکنه از آدمای درست حسابی نباشن، عادلی نبودن، ولی بالاخره از طریق ثقه بودن دیگه، از طریق ثقات روایات به ما رسیده. این مطلب محل اشکال روی نصاب اینه که جلالت علی ابن سوید این واضح نیست، محرز نیست تا ما بگیم که این معنا با جلالت سازگاری نداره. بعضی هم در مقام بعد اشکال اضافه کردن به این که اینجا اگر علی ابن سوید هم آدم جلیل القدری باشه، ولی معلوم نیست که این روایت در زمانی که او جلیل القدر بوده صادر یعنی از امام علیه السلام صادر شده باشه، اون مطلب را از امام در اون زمان شنیده باشه. ممکنه بعد در زمان در ابتدای امر شنیده بعدن شده، پس اینجور نیست که ما بگیم این حمل روایت بر این معنا با جلالت سائل سازگاری نداره، چون ممکنه اون زمان سوال به اون مقدار از جلالت نرسیده باشه اول جوانیش. نه اون اشکال هست کنم بالاخره فعلا در این قسمت از اشکال. خب این برمورد این روی نصاب به این فرمایش مرحوم آقای خویی قابل التزام نیست، یعنی این اشکال در حقیقت اشکال واردی نیست. اشکال مرحوم آقای خویی برای رد این احتمال از این جهت ما نمیتوانیم این احتمال را رد بکنیم، ولی بله درسته که مرحوم آقای خویی در کتاب رجالشون اعتماد بر همین وثاقت شخص کردن، چون در کتاب در معجم در ترجمه همین علی ابن سوید عبارات مرحوم شیخ را آورده که مرحوم شیخ این علی ابن سوید را از اصحاب امام رضا علیه السلام ذکر کرده و این عبارت را در مورد او داره که علی ابن سوید از سایی ثقتون. ولی بعد از این یه روایتی را از رجال کشی نقل میکنه که در اون روایت علی ابن سوید یه مکاتبه‌ای با امام کاظم علیه السلام داره، در اون مکاتبه حضرت در مورد او تعبیراتی داره که این تعبیرات نشون میده که ایشون از اخصا هست، از ثقات و از اجلا هست. در اون در ضمن اون مکاتبه این عبارت اومده که فئنکه امرؤن بله انزلک الله من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم به منزلت خاصه مودتن به ما الهمک من رشدک و بصرک فی امر دینک. نصرک بصرم شاید باشه، یعنی بصیرت در امر دین، بصرک رشدک و بصرک فی امر دینک به فضلهم و رد الامور الیهم و رضا به ما قالو. اینکه شما تسلیم در مقابل ائمه هستید، این خصوصیت اینجوری را دارید، شما یک مرتبه خاصی پیش ما اهل بیت دارید. خب این عبارت بله نشون دهنده مقام بالای علی ابن سویده. بله مرحوم آقای خویی بعد از اینکه این روایت را از کشی نقل کرده فرموده اقول حاضر روایه رواه محمد بن یعقوب به وجه اوسع و افسر به اسانید مختلفه منها ما عن محمد بن یحیی. بعد از این فرموده، بعد از اینکه سند را ذکر کرده فرموده و روایات به اجمعه ها ضعیفتون، همه روایاتی که در اینجا در مورد او اومده علی بن سوید ضعیفه. خود همین روایتی که متنش این بوده راوی این روایت خود علی بن سویده، حالا راویش خود علی بن سوید باشه اینم یه مشکلی داشته بده. ولیکن فرموده که این روایت همه اینها ضعیف است، ولیکن یکفی فی وثاقته شهادت و شرک قدسه سره. برای ما مدرک ما برای توثیق همینه. خب اشکال با توجه به این عبارتی که ایشون در معجم داشتن، اشکال این شده که این جلالتش واضح نیست، یعنی محرز نیست. بله اصل وثاقتش حجت بر او داریم، جلالتش در روایات آمده است، روایات به اسانید متعدده اومده، ولی خود شما هم که به او اعتماد نکردید چطور جلالت او را مثلا، مگه اینکه بالاخره از قرائن مختلف مثلا از مجموع اینها کسی استفاده بکنه که نه این علی ابن سوید از اجلا بوده. و بله این اشکال اول که جلالت را از کجا احراز کردی. اشکال دومی که در اون کتاب کلام مرحوم آقای خویی شده اینه که در این روایت اونچه که تجویز شده است نگاه کردن هست، اونچه را که بله تجویز شده است نگاه کردن هست. این نگاه کردن مفاد روایت این اطلاق داره، هم نظر مال التزاز را میگیرد هم نظر بلا التزازن را میگیرد. خب ما در اون قسم بله این که نظر بلا التزاز جایز نیست، التزاز جنسی اجماع بر او هست، تسالم ضرورت بر او قائم شده، این اجماع و تسالم باعث میشود که ما این اطلاق روایت را تقلید بزنیم، بگیم که این نظری که تجویز شده است به مقتضای روایت علی ابن سوید نظر غیر التزازی است. نظر التزازی رو که شارع حلال قرار نمیده، اجماعی هست، یا از ادله دیگه استفاده کردیم حرمت نظر التزازی رو به وسیله دلیل منفصل یا اجماع یا دلیل دیگر میاییم تغییر میکنیم این اطلاق را. پس این دون نیست که روایت علی ابن سوی در اون مفادی که داره قابل عقل نباشه. این روایت دلالت میکنه بر این که نگاه کردن به زن جمیله در وجه و کفین جایز هست. اینم اطلاع بله بله مطلق هست، حتی نگاه التزازی رو میگوید جایز هست، ما اطلاقش را تغییر میزنیم، دیگه اشکال به استدلال به روایت نمیشه. ولو نگاه التزازی شهوی از روی شهوت حرامه، ولی این حرمتش مسلمه، ولی موجب اشکال در روایت نمیشه. این مناقشه دوم به کلام مرحوم آقای خویی. ولی خب این معلومه که با توجه به مطالبی که گفته شده این مناقشه تمام نیست، وارد نیست، برای اینکه اونجه که در روایت آمده است نظر با اعجابه، نظری که یعجبونی، نظری که یعجبونی یعنی نظر التزازی، اطلاق نداره که شما بفرمایید که روایت مطلق و نظر را تجویز میکنه، یک قسمش را ما با دلیل مقید خارج میکنیم، قسم دیگر را نگه میداریم. پس این مناقشه به فرمایش مرحوم آقای خویی تمام نیست. مطلب بله سومی که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است و جای مناقشه است و مناقشه هم در بعضی از کلمات شده، اینی که مرحوم آقای خویی فرموده است که در اون کتاب نکاح، در کتاب نکاح فرموده است که در روایت، در روایت علی بن سویل که شخص میگوید من نظر التزازی میکنم، ما نمیتوانیم بگیم که این روایت تجویز میکنه نظر التزازی را. چرا؟ چون نظر التزازی که حرام، حرمتش که مسلمه، جای شک نداره. علاوه بر این که مطلب اضافه سوم اینه که فرمودن علاوه بر این که در اون روایت علی بن سویل نیامده است که من فقط نگاه التزازی به وجه و کفین او میکنم، بلکه گفته من به مرأه جمیله مبتلای به نظر به مرأه جمیله شدم، نگاهی به او میکنم. نگاهی که مفروض در سوال هست منحصر به نگاهی به وجه و کفه نیست، نگاهی به شعر المرأه را میگیره. و حال اینکه در مورد شعر المرأه که غیر وجه و کفه این هست که کسی نمیداند ملتزمه به جواز نظر باشه، با توجه به اینکه در روایت اون مورد نگاه سائل منحصر در وجه و کفه نیست، حمل روایت بر اینکه امام بخواهد تجویز بفرماید نگاه التزازی را حتی به وجه کفه، این ممکن نیست. این مطلبی که در کتاب نکاح در کلام مرحوم آقای خویی آمده است. اشکالی که نسبت به این قسمت شده است اینه که بله ولو فی حد نفسیهی نظر به مرأه جمیله، نظر به زن نامحرم، بلی این اطلاق داره، ممکنه به بچه کفین او نگاه بکنه، نگاه حرام که نگاه التزازی حرام که زن انسان به زن نامحرم میکنه، ممکنه به بچه کفین او بچه او باشه، ممکنه به شهر او. ولی اونچه که در روایت آمده است اینه که شخص میگوید به مرأه جمیله من مبتلا شدم، نگاه میکنم و نگاه کردن به این مرأه جمیله به ما انه مرأتون جمیله برای من موجب اعجابه، موجب التزازه. اونی که در جمال شخص نظر داره، دخالت داره، اون همون نگاه کردن به صورت او هست. شخصم میگه از جهت اینکه زن جمیله هست من از نگاه کردن به او لذت میبرم. در سوال نیامده است که به بدن زن به نحو مطلق اعم از شعر و وجه، اونی که در سوال اومده نگاه کردن است که فقط با از رو به خاطر جمال شخص. خب جمال شخص عادتا چجوری فهمیده میشه؟ از نگاه به صورت او. این میگه من چون نگاهم به زن جمیله می افتد، از اینکه متعلق نظر من، نگاه من مرأه جمیله هست، از این خوشم می آید. از این استفاده نمیشه که در مورد سوال غیر از وجه شعر هم مورد نگاه بوده. روی حساب این مطلب هم تمام نیست. خب به نتیجه بحث در این روایت وجه سوم بود از ادله جواز نظر به وجه کفر، این شد که روایت علی ابن سوید نمیتواند دلیل بر جواز نظر به وجه کفر باشد. دلیل چهارم به وجه چهارم روایت ابی حمزه سومالی هست که در باب 130 از ابواب مقدمات نکاح وارد شده. صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین.